خدا رو شکر برای وجود همه شما عزیزان. خوشحالم از اینکه یک شنبه دیگر رو در کنار هم دیگه هستیم. دعا میکنم که خداوند برکت این جلسه رو و پیغامش رو به همه شما عزیزان عطا بکنه. میخواییم که به سر وقت کلام خدا بریم با سرفصل از کلمه تا جسم بخش سومش رو در حضور شما هستیم و امیدوارم مثل پیغام‌های قبلی این هم باعث برکتتون بشه. لطفاً در یک دعا با من متحد بشید. خداوند قدوس، شکرت می‌کنیم برای این فیض عظیم که در مسیح عیسی خداوند تو بر ما آشکار کردی. پدر خداوند زنده، حی، ابدی، این رو هم درک می‌کنیم که خداوندا که در دورانی زندگی می‌کنیم که خداوندا کلام تو یک بار دیگه در کاملیت خودش رو آشکار کرد پدر، و همون جوری که خداوندا به رسولان و شاهدان اولیه خودت سپردی، امروز خداوندا دوباره همون پیغام، همون کلام خداوندا در بین ما داره موعظه میشه پدر، و تو رو شکر میکنیم برای این دوران که در اون هستیم. با وجود آشفتگی و فریب زیادی که خداوندا در این دوران وجود داره، خداوندا و شریر و اشکال مختلف، خداوندا تونسته خداوند زنده افراد رو با انحراف از اون کلام اولیه خداوندا در یک جلد خداوندا ایماندار نگه داره پدر. اما همونجوری که کلام تو میگه خداوندا اگر ممکن بودی برگزیدگان نیست خداوند زنده فریب میخوردن، اما چون که ممکن نیست خداوندا، چون اونها از حیات تو هستن، از گونه تو هستن، از خداوند زنده همون رشته حیات اومدن پدر، به همین خاطره که اون چیزی که برشون جلب توجه میکنه پدر صرفا خداوند زنده بالا و پریدن در روح نیست، صرفا رقصیدن در روح نیست، صرفا خداوند زنده آشکار شدن خداوند زنده آن خداوند عطایا نیست پدر، بلکه تنها چیزی که برای فرزندان حقیقی تو جلب توجه میکنه کلام گفته شده توست خداوندا. متشکریم خداوندا، میطلبیم یک بار دیگه روی تو ما رو مدد کنه خداوندا در این آغاز این هفته پدر، که با این دستای ضعیف خودمون کلام تو رو برداشتیم خداوندا، و میدونیم خداوند زنده هر کسی میتونه این کلمات رو بخونه پدر، هر کسی که خداوندا یک ذره سواد داشته باشه پدر میتونه این چیزها رو بخونه پدر و یا حتی بشنوه خداوندا، اما روح تو رو میطلبه خداوندا تا مکاشفه آن چیزی که در این کلام هست رو خداوندا به ما بده خداوندا، و اون درک لازم رو برای ما به وجود بیاره. پس دعا میکنیم تا روح تو هم شنونده و هم گوینده کلامت رو در دست بگیره و اراده تو رو خداوندا آشکار بکنه، چون این رو در نام عیسی مسیح خداوند میطلبیم. آمین. خب جلال بر خدا. انجیل یوحنا رو با من باز کنید لطفاً. اگر یادتون باشه ما در بخش اولیه پیغام خودمون در واقع یوحنا باب 1 رو با هم دیگه خوندیم، یک بار دیگه میخوام بهش برگردیم چون میخوایم ازش دوباره استفاده بکنیم. یوحنا باب 1، من از آیه 1 تا 5 میخونم و از آیه ارزم به خدمت شما که 14 به بعد هم برای شما خواهم خوند. مرسی. در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور انسان بود و نور در تاریکی می درخشد و تاریکی آن را در نیافت. پس گفتیم که از یک نور فیزیکی اینجا صحبت داره یوحنا نمیکنه، بلکه از نور مکاشفه کلام داره صحبت میکنه. از آیه 14 ادامه میدم، و کلمه، پس اون چیزی که در ابتدا بود و اسمش کلمه بود، میگه و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، جلال او را دیدیم. جلال چی رو دیدیم؟ جلال کلمه رو دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. و یحیی بر او شهادت داد و ندا کرده می گفت، این است آن که درباره او گفتم، آن که بعد از من می آید پیش از من شده است، زیرا که بر من مقدم بود. و از پوری او جمعی ما بهره یافتیم و فیض به عوض فیض، زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد اما فیض و راستی به وسیله عیسی مسیح رسید. خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد. بریم باز هم توی باب 14 از انجیل یوحنا، همینجا از آیه 4 براتون میخونم. و جایی که من میروم میدانید و راه را میدانید، و جایی که من میروم میدانید و راه را میدانید. توما بدو گفت ای آقا نمیدانیم کجا میروی، پس چگونه راه را توانیم دانست؟ عیسی بدو گفت من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. اگر مرا می شناختید پدر مرا نیز می شناختید، و بعد از این او را می شناسید و او را دیده اید. فیلیپوس به وی گفت ای آقا پدر را به ما نشان ده که ما را کافی است. عیسی بدو گفت ای فیلیپوس در این مدت با شما بودم، آیا مرا نشناخته ای؟ کسی که مرا دید پدر را دیده است. پس چگونه تو میگویی پدر را به ما نشان ده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنهایی که من به شما میگویم از خود نمیگویم، لکن پدری که در من ساکن است او این اعمال را میکند. آمین.
آمین.
بیایم توی کتاب افسوسیان، سه بخش رو امروز برای مطالعه داریم. باب 4 از آیه 4 میخونم. کتاب رساله افسوسیان باب 4 از آیه 4. یک جسد هست و یک روح، یک جسد هست و یک روح، چنان که نیز دعوت شده اید در یک امید دعوت خیش، یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید، یک خدا و پدر همه که فوق همه و در میان همه و در همه شماست، لکن هر یکی از ما را فیض بخشیده شد به حسب اندازه بخشش مسیح. آمین.
آمین.
آمین. بفرمایید. خدا برکت خودش رو بر روی کلامش قرار بده و همه ما رو بتونه امروز به اون شناخت و درک لازم برسونه. برگردیم به انجیل یوحنا که ما از قرائتش گذشتیم. چند تا کلمه بود که ما توی جلسات قبلی سعی کردیم که این رو توضیح بدیم. خود واژه کلمه، گفتیم که واژه در واقع یونانی لوگوس یا لوگاس، که در واقع داره به چی به ما چی رو به ما نشون میده؟ یک فکر یا صفت بیان شده. پس زمانی که یک فکر بیان میشه یا تجلی پیدا میکنه میشه کلمه، درسته؟ خب واژه‌ای که یوحنا داره برای اینکه کلمه رو برای ما نشون بده که مبدأ کلمه کجا بود، میگه در ابتدا. گفتیم که این چیه؟ مبدأ زمانه. یعنی خدا زمانی که در واقع خودش رو داره در خلقت قرار میده، خلقت رو داره انجام میده، واژه‌ای که در واقع استفاده کتاب مقدس ازش میکنه میگه در ابتدا، درسته؟ حالا قبل از ابتدا گفتیم که چی بود؟ اگه ابتدا اینجا باشه، اینجا چیه؟ قبل، قبل از ابتدا. قبل از ابتدا در واقع خدا در ابدیت و تنهایی خودشه و هیچ چیزی هنوز خلق نشده. پس تمام اون چیزی که در رابطه با خلقت در خدا بود به عنوان یک فکر یا افکار یا صفات در خدا بود. خدا همیشه یک نجات دهنده بود ولی هنوز آشکار نشده بود نجات دهنده بودنش. خدا همیشه یک خالق بود ولی هنوز آشکار نشده بود، درسته؟ اگر خدا روز اولی که در واقع آدم رو خلق کرد می اومد بهش میگفت که دست باهاش میداد، میگفت که آدم سلام، من خدای نجات دهنده تو هستم، این برای آدم چه معنایی میتونست داشته باشه؟ چون وقتی سقوطی وجود نداشت، نجات دهنده بودن خدا برای آدم هیچ معنایی نداشت. درسته؟ خدا همیشه گاد بود، همیشه مفهوم و مرکز پرستش بود، چون تنها وجودیه که در واقع خود وجوده، هیچ کس او رو به وجود نیاورده و هیچ جایی از زمان خلق نشده. درسته؟ پس همیشه او بود که مفهوم پرستش بود، او بود که شایسته جلال یافتن و پرستش شدن بود. درسته؟ اما وقتی پرستندهی وجود نداره، خدا نمیتونه به صورت بالفعل یک گاد یا در واقع یک مرکز پرستش باشه. درسته؟ اما به صورت بالقوه بود. پس به صورت بالقوه این صفات رو خدا داشت. حالا کتاب مقدس شما در کتاب پیدایش تو واژگان خودش، به همین خاطره که میگم وقتی ما به مسئله در واقع تعلیمی مثل الوهیت و همه اینا میخواییم برسیم، به ذات خدا، حیات خدا، گونه خدا، همه اینا میخواییم برسیم، فقط داشتن یک ترجمه فارسی کفاف نمی کنه. ما از ترجمه های مختلف استفاده میکنیم و اصلا نمیخواییم در واقع بگیم زبان انگلیسی خوبه یا زبان یونانی بهتره یا چی خوبه، نه، همه اینا در کنار همدیگه یک ارتباطی در ذهن ما ایجاد میکنن. حالا کلمه‌ای که کتاب مقدس در اولین صفحه کتاب مقدس شما، کتاب پیدایش باب یک آیه یک ازش استفاده میکنه، اینه، میگه در ابتدا. تو واژگان فارسی ما همون کلمه خدا رو داریم. خدا میگه آسمان‌ها و زمین را آفرید. اما در نوشتار عبری شما در واقع در کلمه خدا چی رو داری؟ الوهیم. یعنی چی؟ یعنی خدایی که همه اون صفات رو در واقع با خودش داره، خالق بودن رو داره، شفا دهنده بودن رو داره، نجات دهنده بودن رو داره، مهیا کننده بودن رو، همه اینها رو داره، عدالت داره، قدوسیت داره، همه اینها رو داره. اما واژه الوهیم داره به شما نشون میده این خدایی که صفات زیادی داره ولی هنوز آشکار نشده، پس باید آشکار میشد. درسته؟ نمیخوایم از قضیه دور بشیم، فقط میخواستم یه خلاصه ای از اون چیز کلی که در این قسمت هست رو در واقع بهتون بگم. بریم سراغ انجیل یوحنا، چون کارمون هنوز باش تمام نشد. میگه که چیه؟ میگه و کلمه جسم گردید. درسته؟ کلمه. خب چطور جسم گردید این کلمه؟ کلمه کیه؟ گفتیم در واقع افکار ابدیه، خدای ابدیه، که حالا چی شده؟ حالا داره آشکار میشه، حالا داره تجلی پیدا میکنه. این کلمه تجلی پیدا کردن افکار ابدی خدا شما رو به کلمه یا همون لوگوس میرسونه. کلمه برای من و شما الفباییه که باهاش صحبت میکنیم، ارتباط برقرار میکنیم، ولی برای خدا اینطور نیست. گفتیم که کلمه چیه در کتاب مقدس از عهد عتیق بیاین، چون آدم و حوا با خدا قبل از سقوط یک مشارکتی داشتن. درسته؟ از کتاب پیدایش باب 3 آیه 8 و آواز خداوند خدا را شنیدن که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ می خرامید و آدم و زنش خیشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کردن. پس خدا یک مشارکتی در واقع با کی داشت؟ با آدم و حوا داشت. چرا؟ چون آدم از بین مخلوقاتی که خدا خلق کرده بود، از بین تمام پستانداران تنها مخلوقی بود که به شباهت خدا خلق شده بود، یعنی ذات خدا و حیات خدا رو در خودش داشت. آدم از لحاظ در واقع دستبندی زیستی توی همون قسمت در واقع پستانداران قرار میگیره، بچه زاست، ولی به خاطر اینکه انسان تنها موجودیه که خدا با سه بود و سه لایه او رو خلق کرده، او رو از پستانداران حیوانی متفاوت میکنه. درسته؟ چرا؟ چون او در رابطه با خدا یک مکاشفه داره. او در رابطه با خدا در واقع چی داره؟ یک مشارکت داره. ولی شما از یک شامپانزه بپرسین که ایمان تو در واقع به خدا چیه؟ هیچ چیزی نمیتونه به شما بگه. چرا؟ چون خدا حیوانات رو و تمام این حیات گیاهی رو برای آدم خلق کرد، اما آدم رو خدا برای خودش خلق میکنه، برای اینکه در واقع خودش رو در مشارکت با اون قرار بده. اولین بشری که خدا خلق کرد، اولین انسانی که خدا خلق کرد، یک لقب داره در کتاب مقدس. لقبش چیه؟ پسر خدا. حتی اینو بهتون بگم، حتی بعد از اینکه آدم گناه کرد، همچنان پسر خدا بودن خودش رو داره. مشارکتی که خدا با فرشتگان خودش داره، با مشارکتی که خدا قرار بود با پسر خودش بر روی زمین داشته باشه، متفاوته، یک بعد متفاوت بود. گفتیم که در جلسه قبلی ما از کلمه ای صحبت کردیم، تئوفانی. گفتیم کلمه تئو به معنای خداست، یا تیو به معنای خداست، و فانی یا فانیا به معنای شناختن یا شناخته شدن. پس تئوفانی که در واقع اون بدن روحانی هست که در واقع یک شبح یا یک روح هم نیست، یک بدن روحانی واقعیه، با بدن جسمانی ما فرق داره اما واقعیه. بذارید من از یک موعظه براتون بخونم این رو. همون جوری که ما در شهادت یوحنا، در انجیل یوحنا شنیدیم، میگه خدا را هرگز کسی ندیده است. من از موعظه این ملکی صدق کیست دارم براتون میخونم، صفحه 36. میگه که موسی داشت به خداوند میگفت که میخوام بدونم که تو کی هستی، میخوام تو رو ببینم. موسی یه درخواست داشت. یکی از آرزوهای انسان اینه که خدا رو ببینه. اما کتاب مقدس میگه که خدا یک روح ابدی و نادیده است. پولس رسول خیلی غرا و واضح میگه، میگه هیچ انسانی خدا رو ندیده و نمیتونه ببینه. شما فقط از طریق یک تجلی میتونید خدا رو ببینید. یعنی وقتی که خدا یک تجلی از خودش صادر میکنه، اون وقته که دیدنی میشه. شما حیات سیب رو هرگز نمیتونی ببینی، ولی میوه سیب رو میتونی ببینی. حیات سیب همیشه اون بخش نادیده شه، اما وقتی میوه سیب رو داری نگاه میکنی، داری به اون حیات نادیده هم نگاه میکنی. میگه که موسی گفت بگذار تو را ببینم، دوست دارم تو را ببینم. او گفت هیچ انسانی نمیتواند روی من را ببیند. هفته گذشته توی خروج باب 33 ما این آیه رو با هم دیگه خوندیم، درسته؟ وقتی مرگ وارد اردوگاه میشد، مردم میدونستن که دیگه در یک جایی قرار گرفتن که اراده خدا نیست. این یه آلارمی بود همیشه برای قوم اسرائیل. یا وقتی توی جنگ ها شکست میخوردن، هر کاری میکردن پیروز نمیشدن، این نشانه این بود که یک بیبرکتی بزرگ در میان قوم هست، براشون یک نشانه بود. خود موسی هم دیگه میترسه قوم رو حرکت بده، میگه خداوندا به من ثابت بکن که دیگه تو روی غضب خودت رو در واقع از این قوم برگردوندی، تو در واقع تا روی تو نیاد ما رو از اینجا جلوتر نبر. او گفت هیچ انسانی نمیتواند روی من را ببیند. او گفت دست خود را بر روی چشم تو میگذارم و عبور میکنم و تو میتوانی پشت من را ببینی، نه صورتم را. میبینید هنگامی که این کار را کرد، موسی پشت یک انسان را دیدید، اما نه انسانی که بدنش از 16 عنصر خاکه، نه بدن جسمانی ما، اما اون یک بدن واقعی روحانی بود که موسی دید. یه شبح رو موسی ندید، پس یک انسانی رو دید که داره از توی اون صخره، از کنار اون صخره داره رد میشه. این یک تئوفانی بود. نبی این رو میگه، میگه این یک تئوفانی بود، کلامی که بر موسی می آمد، هستم بود، یهوه الهیم، درسته؟ کلام به صورت ستون آتش در یک بوته مشتعل نزد موسی آمد. اگه یادتون باشه، پس همون ستون آتش الان در واقع در یک تغییر حالت خوشو به شکل یک انسان داره نشون میده به موسی. پس واقعیه، یک پارادوکس برای من انسان، فقط به اون ایمان میارم، همین، نمیدونم چجوری اتفاق میفته. ستون آتش یک جا، اما یک جایی در واقع تبدیل به یک بدن انسانی میشه. یک بدنی که میتونم ببینمش مثل یک انسان روی پاهاش داره راه میره. گوش بدید اینجا رو، میگه مانند کلمه تئوفانی در الهیات. پس برادر برانام هم داره از همون کلمه تئوفانی داره استفاده میکنه. میگه او زیر درخت بلوط به عنوان یک انسان نزد ابراهیم آمد. پس مثل فرشتگان بالداری نبود که ابراهیم اون سه فرشته رو دید که یکی از اونها خود یهوه الهیم بود. حال به اینجا نگاه کنید، سه مرد نزد ابراهیم آمدند، سه مرد و زیر درخت بلوط نشستند، سه مرد. و توجه کنید بعد از اینکه او با ابراهیم صحبت کرد چرا او آمد؟ ابراهیم کسی بود که صاحب وعده و پیغام پسر در راه بود. یادتون هست؟ اون بود که ملکیصدق رو در واقع ملاقات کرد و همچنین اون نبی کلام خدا بود که به کلام خدا توکل داشت. میبینید که کلام خدا چقدر کامل است؟ کلام بر نبی میامد. میبینید خدا در یک توفانی بود و کتاب مقدس گفت کلام بر نبی میآید. این کلام در توفانی بود. حالا چیز جالب چیه؟ میگه حال شما میگویید آیا آن خدا بود؟ ابراهیم گفت که بود. او گفت که نام او بود، او را الهیم خطاب کرد. حال در کتاب پیدایش باب 1 شما متوجه میشوید که در ابتدا الهیم آسمان ها و زمین را خلق کرد و در پیدایش باب 18 میبینیم که این فرد یعنی الهیم با ابراهیم میگه اونجا نشسته. پس نادیده رو شما زمانی میتونی ببینی که داری تجلی که خدا از خودش صادر کرده رو داری میبینی. او آنجا نشسته با او صحبت میکرد و میتوانست اسرار دل او را بگوید. اسرار دل کی را؟ اسرار دل زن ابراهیم رو در واقع بیاد بگه. ابراهیم گفت این الهیم است. او در شکل تئوفانی بود، یعنی خدا زمانی که داره خودش رو میشناسونه، داره زمانی که خودش رو تجلی میده، تئوفانی. اکنون به ابراهیم توجه کنید، سه مرد آنجا با هم بودند ولی وقتی ابراهیم با این سه مرد ملاقات کرد گفت خداوند من. ولی وقتی لوط در سدوم برادرزادش برعکس نگاه بکنید، دو تا دیده هر دو ایمان دارن، درسته؟ میگه ولی وقتی لوط در سدوم، هنگامی که آن دو مرد به سدوم رفتن و لوط آمدن آنها را دید که میآیند گفت ای آقایان من. میخواد بگه که مکاشفه‌ای که ابراهیم از خدا داره چقدر عمیقه و مکاشفه‌ای که در واقع لوط از خدا داره چقدر سطحیه. به همین خاطره که امکان داره یک ایماندار بگه که آقا برای من فرقی نمیکنه، تسلیس اقدس، یگانه انگاری، پنتیکاستی، اینوری اونوری، من قلبم با خدا صادقه و همین قلبم مهمه، فقط کلیسا میام که پرستش کنم. خب پرستش که فقط در واقع زانو زدن و تضرع کردن و جلوی محراب آمدن و یا به نوعی در واقع مثلا سرود خوندن و همه اینا که نیست. پرستش یک بخشش در واقع اینه که ما قلب خودمون رو و افکار خودمون رو به حضور خدا میاریم و بخش بعدیش اینه که ما کلام تعلیم رو بتونیم بفهمیم، چون اون قسمتی که ما رو تربیت میکنه اون قسمتی نیست که در واقع ما در دعا داریم تضرع میکنیم. شما در دعا تضرع میکنی تا خداوند بارهای در واقع سنگین اون عادات زش و گناهان تو رو برداره. باشه، خداوند میگه که بخوای تا بهتون داده بشه، درسته؟ ولی ما به تعلیم نیاز داریم، ما به اینکه اراده خدا برای ما و زندگیمون چیه و نقشه خدا رو در واقع چیه بتونیم بفهمیم نیاز داریم. به این زمانی که داریم تعلیم کلام رو داریم میشنویم. اینجا رو گوش بدید، میگه که ولی مهم نیست که ابراهیم چند نفر را دید، همچنان یک، این یک خداوند بود برای ابراهیم، این ملکیصدق بود. بعد از اینکه نبرد به پایان رسیده بود، ملکیصدق فرزند فاتح خود را استقبال نمود. فکرش رو بکنید، جزی از خود او. حال ما می‌خوایم این را ببینیم. بسیار همعالی. بریم با هم دیگه به این آیه نگاه بکنیم. کتاب عبرانیان رو لطفاً باز بکنید. باب 7 از آیه 1. زیرا این ملکیصدق پادشاه سالیم، که همون کلمه سلامتیه، و کاهن خدای تعالی، هنگامی که ابراهیم از شکست دادن ملوک مراجعت میکرد او را استقبال کرده بدو برکت داد. همیشه برکت از یک شخص بزرگتره که به یک کوچکتر میرسه. این ملکیصدق بود که به ابراهیم برکت داد و ابراهیم بهش ده یک داد. چون داشت از اون تعلیم میگرفت. و ابراهیم نیز از همه چیزها ده یک بدو داد، که او اول ترجمه شده پادشاه عدالت است و بعد ملک سالیم یعنی پادشاه سلامتی. حالا آیه سه خیلی مهمه: بدون پدر و بدون مادر. پس این توصیف ملکی صدقه، بدون پدر بدون مادر، درسته؟ میگه و بدون نسب نامه و بدون ابتدای ایام و انتهای حیات، بلکه به شبیه پسر خدا شده، نه خود پسر خدا. اینو خیلی ها امروز تو دنیای مسیحیت اشتباه میان، حتی اینو میخونن، به شبیه پسر خدا رو میخونن، ولی تو ذهن خودشون میگن ملکیصدق همان عیسای مسیح بود، در حالی که این غلطه. چرا غلطه؟ چون عیسای مسیح پدر داره، عیسای مسیح مادر داره، عیسای مسیح خلق شده، عیسای مسیح یک ابتدای ایام داره و یک انتهای حیات داره. اون روی صلیب کاملا مرد، درسته؟ درسته او ابدی شد، ولی او روی صلیب مرد. او در واقع از یک انسان به دنیا آمد. در واقع کتاب مقدس میگه که او یک خلقت داره. پس با ملکیصدق یک تفاوت داره اینجا. میگه که بلکه به شبیه پسر خدا شده کاهن دائمی میمانه. بیایم توی کتاب عبرانیان، همچنان داریم این قسمت رو نگاه میکنیم، باب 5 آیه 8: هرچند پسر بود، کی؟ عیسی. میگه هرچند پسر بود، پس مثل آدم که اولین بشر بر روی زمین بود، اولین انسانی بود که خدا خلق کرده بود و از یک زن به دنیا نیومده بود، یک زن از او بیرون آمد، میگه که او لقب پسر خدا رو با خودش داره. به همین خاطر پولس خیلی زیبا او رو در رسالات خودش آدم ثانی معرفی میکنه، یا آدم دوم. میگه هرچند پسر بود، به مصیبت هایی که کشید اطاعت را آموخت. حالا کجان اون کسایی که میگن عیسی خود خداست، خود خدای قادر مطلقه؟ کجان اون عده؟ اگر عیسی خود خدای قادر مطلقه، پولس چطور در نفهمی داره در واقع بهش این رو در واقع بهش میچسبونه که او اطاعت را آموخت؟ اگر او خدای قادر مطلقه، اصلا نیازی نداره کسی چیزی بهش یاد بده، چون کامله. پولس چون در ذهن خودش میدونست که پسر خدا خود شخص الوهیت نیست، اما پسر خدا در واقع یک صورت و یک تجلی از خود خدای نادیده هست. این تجلی و صورت بودن از خدای نادیده او رو خود خدا نکرد. همونجوری که شمایی که پدری، حیات در واقع شما به عنوان یک پدر در پسر خودت و در فرزندان خودت هست، ولی بچه های شما خود شما نیستن. و اینجوری هم نیست که اگر یک پدر در واقع مثلا یه بچه داشته باشه، مثلا اینقدر حیاتش رفته توی اون، اگر 10 تا بچه داشته باشه، حالا این حیات باید تقسیم بر 10 بشه و هرچی پدر بچه بیشتری میاره، هی داره این کوچیکتر میشه تا حیاتش بدونه تقسیم بشه. نه، شما میتونی 100 تا بچه داشته باشی اما همچنان خودت باشی. این فقط تکثیر حیاته، همون گونه، همون ذات، همون خانواده، فقط داره تکثیر میشه، همین. حالا ما در مقطع پسری یک خدا در واقع ساکن شده در یک شخص رو داریم، در مقطع روح القدس زمانی که کلیسا رو خدا در واقع تشکیل داد، درسته، با شاهدان اولیه، حالا دیگه یک بدنی داریم با اعضای متفاوت، با اعضای متعدد، همون حیات در حالت تزاید یافته. حالا چی میگه؟ میگه اطاعت را آموخت، کامل شده. اگه خدا بود خب باید کامل می بود از اون اول. کامل شده، جمعی مطیعان خود را سبب نجات جاودانی گشت. گفتیم که عیسی پانتومیم هم داشت بازی نمی کرد. زندگی او، رنجهای او، همه اینها واقعی بودن و خدا او را، پس یک خدا داره. پولس به این چقدر واضح داره همیز رو برای ما بیان میکنه. پس ما هم یک جایی باید این یگانگی رو متوجه بشیم، هم یک جایی باید این تمایز رو متوجه بشیم. هر دو رو باید در ذهن خودمون متوجه بشیم. کتاب مقدس از سه خدا، از دو خدا، از ده خدا، از 20 خدا صحبت نمی کنه. شاگردان اولیه مسیح یهودی بودن و یک یهودی اولین فرمان در ده فرمان چیه؟ بشنوی اسرائیل، یهوه خداوند خدای تو خدای واحده. کلمه واحد یا یک توی عبری میشه اخاد. یعنی شما اگه این رو توی ده فرمان رو عبری بخونی میگه بشنوی اسرائیل، خداوند خدای تو یهوه اخاده، یعنی واحده. متوجه هستین؟ توی کتاب اشعیا میگه من یهوه هستم و دیگری نیست، من نجات دهنده هستم و دیگری نی. پس درست پسر خدا داشت روی صلیب رنج میکشید، اما این خدا بود که به خاطر در واقع نجات فرزندانش داشت از طریق پسرش اون تاوان و قربانی رو داشت فدا میکرد. درسته؟ خب خدا چون نمیتونه بمیره، اگر عیسی خداست، عیسی روی صلیب مرد، پس خدا مرد دیگه، درسته یا نه؟ پس نمیتونه چون این اتفاقی بیفته. حتی کتاب مقدس میگه در اون سه روز عیسی در عالم اموات بود. یعنی دقیقاً یک طریقی که باید یک انسان طی بکنه، تمام اون مراحل و ابعاد رو عیسی طی باید میکرد. چرا؟ چون باید تاوان کامل رو خدا پرداخت میکرد. افراد فقط قضیه صلیب رو میبینن، فکر میکنن که آقا تا صلیب دیگه کار خدا دیگه تمام شد، چون مسیح هم فریاد میزنه تمام شد دیگه. بله، مسیح بها رو اونجا پرداخت کرد در جسم و روی خودش، همه رو تسلیم کرد، ولی در اون سه روز در عالم اموات بود. چون یک عده‌ای اومده بودن همین ماشیح و اومدنش رو بشارت داده بودن بدون اینکه بدونن در مورد کی صحبت کردن. پس در واقع اون کسانی که در مسیح مرده بودن، در امید به این مسیح در واقع زندگی کرده بودن و حالا مرده بودن ندیده بودن، باید وعده خدا و تحقق وعده خدا رو میدیدن. این جواب خدا به صبر اونها و به ایستادگی اونها برای کلام بود. پس دیدن مسیح برای یک عده در عالم اموات شادی و بشارت عظیم بود، برای یک عده حکم مرگشون. گوش بدید اینو، میگه که و خدا او را، یعنی پسر خودش رو، به رئیس کهنه مخاطب ساخته به رتبه ملکی صدق. پس نقش مسیح چی بود؟ برای قربانی خدا، درسته؟ پس باید بها رو به عنوان تاوان و کفاره پرداخت میکرد. وقتی به جلال بالا برده شد، نقش شافی و کاهن رو داره ایفا میکنه، برای عروس داره شفاعت میکنه. درسته که در واقع ما نجات پیدا کردیم، اما در همین بدنهای سقوط کرده داریم زندگی میکنیم، همچنان اشتباه میکنیم، همچنان خطا میکنیم. آمین. خدا دیگه از فیلتر خون مسیح ما رو نگاه میکنه، دیگه نمیتونه ما رو گناهکار محسوب بکنه، درسته؟ اما خطا و اشتباه همچنان داریم، درسته؟ پس همه ما یک کار در حال انجام هستیم. شاید الان ما به اون چیزی که مد نظرمونه نرسیده باشیم، ولی نسبت به 10 سال پیش خودمون، خدا خیلی از عادتها رو، خیلی از رفتارها رو، خیلی از اون چیزهای بد رو از ما جدا کرده. این همون روند تبدیل. پس میگه که به رتبه ملکی صدق. پس ملکی صدق یک رتبه داشته، یک جایگاه داشته. این جایگاه چی بوده؟ جایگاه کهانت بوده. و چون ابراهیم در اون مکاشفه‌ای که بهش داده شده بود او رو به عنوان کاهن خدا تشخیص داد، او رو به عنوان خدایی که الان در نقش اون کاهن در واقع اومده خوش آشکار کرده، میگه 10:1 بهش داد. چون مردم در عهد عتیق 10:1 رو به کی میدادن؟ به کاهن میدادن دیگه، درسته یا نه؟ بریم توی کتاب تیموتائوس ببینیم با هم دیگه. باب 2 از رساله اول تیموتائوس، باب 2 از آیه 5.
زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسی است، یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد.
چی با پولس اینجا؟
گفت زیرا خدا واحد است.
خب بهتر نبود که پولسی که خودش اعتقاد به تثلیث اقدس داره، یا خودش یک یگانه انگاره، میگه عیسی 100% خدا و 100% انسان، که امروز یگانه انگارا میگن، آیا بهتر نبود که همینجا قضیه رو ختم به خیر میکرد؟ زیرا خدا در تثلیث اقدس است، زیرا خدا در یگانه انگاری است. به همین خاطره که پولس رسول میگه که جهان از حکمت خودش به معرفت خدا نرسید، بلکه خدا رضا به این داد که به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را نجات بخشد. و این جالبه، زیرا خدا واحد است. باز هم پولس از کلمه اخاد استفاده میکنه، اما این خدای واحد یک تجلی داره، اما این خدای واحد یک تئوفانی داره، درسته؟ که داره در طول تاریخ نجات بشر داره از این تئوفانی و از این تجلیات داره استفاده میکنه. موسی او رو به صورت یک ستون آتش دید، یک به صورت یک انسانی دید که از پشت داره از یک صخره عبور میکنه. ابراهیم او رو به صورت در واقع یک فرشته دید، درسته؟ یک انسانی که کنارش نشست، باش یک ساندویچ هم در واقع خورد، رازهای دل در واقع همسرش سارا رو در واقع بهش گفت. در مقطع خداوند ما عیسی مسیح در واقع همون کلمه یک جسم پوشی، یک لباس جسمانی پوشی، خدا در پسر خودش ساکن شد و عیسی به عنوان پسر خدا صفتی بود که از خود خدا صادر شده بود. او پیش از بنیاد عالم در افکار ابدی خدا بود و حتی چقدر کتاب مکاشفه این رو واضح‌تر میگه. او میگه پیش از بنیان عالم در افکار ابدی خدا ذبح شده بود، حتی برای خدا 2000 سال پیش روی صلیب رفت، ولی کتاب مکاشفه میگه او پیش از بنیان عالم برای که ذبح شده بود، این در افکار ابدی خدا اتفاق افتاده بود. متوجه میشین؟ حالا وقت دقیقاً به همون حالت هم یوحنا وقتی داره میگه کلمه نزد خدا بود، این نزد به معنای کورنر یا کنار نیست که یک پیرمرد اینجا نشسته باشه، یک پسر جوون هم کنار دستش. میگه زیرا خدا واحد است، در میان خدا و انسان یک متوسطی است. متوسط، وساطت کننده، شفاعت کننده. اینجاست که اون خدمت یا رتبه ملکی صدق داره خوش آشکار میکنه. یعنی به عنوان یک کاهن، کاهن چه کار میکرد؟ کاهن قربانی که در واقع فرد آورده بود، یک یهودی آورده بود رو میگرفت. اون فرد باید دست راست خودش رو بر روی شانه اون گوسفند میگذاشت و اعتراف میکرد به گناهان خودش. حال اون قربانی دیگه میشد کفاره، میشد تاوان، هرچند در عهد عتیق موقته، سایه‌واره، درسته؟ و این یه چیز در واقع دائمی برایشون نمیتونست باشه. حالا کاهن اون قربانی رو میگرفت، به سمت مذبح میآورد، بر روی مذبح گلوی او رو در واقع میبرید و خون او رو به مذبح و در واقع اون قسمت میپاشید. و بعد از اون در واقع این کسی که خون رو تقدیم میکرد کاهن بود. یعنی کاهن به عنوان یک متوسط و شافی بین خدا و اون شخص وای میستاد، میگفت خداوندا به خاطر خونی که ریخته شده تو گناه رو از این شخص و خانوادهش بردار. اما حالا ما در عهد جدید اون کاهن حقیقی رو داریم که یک بار برای همیشه، نه هر بار، یک بار برای همیشه گناهان رو برای ما قربانی کرد. پس میگه که یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد، نمیگه خدایی که مسیح عیسی باشد، یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد که خود را در راه همه فدا داد، شهادتی در زمان معین. و برای این من واعظ و رسول و معلم امتها شدم، در ایمان و راستی مقرر شدم، در مسیح راست میگویم و دروغ نمیگم. امکان داره چیزایی که ما میگیم یا بعدها این فایل های صوتی در واقع پیش برادران و خواهران ما که در فرقه ها هستن شنیده میشه خیلی برخورنده باشه، ولی واقعا اینجا ما اصلا هیچ جنگی نه با برادری نه با خواهری نداریم. صحبت ما در رابطه با یک سیستمیه که اسمش هست در کتاب مقدس آنتی کرایست، یعنی سیستم ضد مسیح. حالا ما توی در واقع افکار خودمون یا تو گوشهای بصری خودمون وقتی سمعی، وقتی که در واقع میایم کلمه ضد مسیح رو میشنویم، به یاد چی میفتیم؟ به یاد شیطان پرستا میفتیم، به یاد کمونیستا میفتیم، به یاد آتئیستا میفتیم، به یاد خدا ناباورها میفتیم، ولی اصلا اینها برای من و توی مسیحی که فریب نداره. داره؟ آیا شما از یک کمونیست فریب میخورید؟ آیا شما از یک آتئیست فریب میخورید؟ اصلا برای شما جایی برای فریب نداره. آیا از یک کسی که به بودیسم اعتقاد داره فریب میخورید؟ اما کتاب مقدس از یک دروغ واقعی صحبت میکنه، میگه شیطان در واقع با یک دروغ واقعی میاد. دروغ واقعی چیه برادر؟ الان اینجا بهتون میگم، الان دروغ واقعی رو بهتون نشون میدم. کتاب اعمال رسولان رو باز کنید لطفا. کتاب مقدس پره از در واقع شهادت، یک چنین شهاداتی، همش اعلام خطر، همش هشدار، همش هشدار. چرا؟ چون لحظه‌ای که خدا افکار خودش رو بیان میکنه، همیشه این به تجربه ثابت شده. شیطان چون اصلا مثل خدا خالق نیست، مخلوقه، ولی بر خدا و برگزیدگان خدا و برنامه خدا ادعا داره. حتی یک اسمش هم تو کتاب مقدس مدعی برادرانه. درسته؟ خب چه کار میکنه؟ وای میسته. وقتی خدا افکار خودش رو ارائه میده، حالا بعد از اون میگیره چه کار میکنه؟ شروع میکنه به انحراف اون کلام اولیه و اصلی. توی باقی عدن چه کار کرد؟ توی باقی عدن یه کار خیلی ظریفی انجام داد. هر آینه خواهید مرد را که خداوند چنین میگوید بود به آدم، تبدیل کرد به هر آینه نخواهید مرد. خب ما خیلی وقتا میگیم یه نون کوچیک بود که اینجا اضافه کرد، ولی میدونید که شیطان با آوردن این جمله چه کار کرد؟ در ذهن حوا چه کار کرد؟ او خدا رو در یک جای دروغ قرار داد، یعنی به خدا یک جایگاه دروغگو داد. گفت خدا دروغ گفته، خدا گفته که شما میمیرید اگه گناه بکنید، اما در واقع خدا دروغ گفته، شما نخواهید مرد. کتاب مقدس میگه آدم چند سال عمر کرد؟ 930 سال که برای من انسانی که امروز توی بازه عمر 50 سال 60 سالم، این برای خودش یه چیزی داره. درسته یا نه؟ اصلا تو مخیله ما دیگه نمی گنجه. ولی 930 سال زندگانی کرد. نسب‌نامه آدمو برید در باب 5 کتاب پیدایش ببینید، همشون 800 سال 900 سال زندگانی کردن. خب شاید، خب وقتی که با وجود اینکه حتی آدم تنبیه شده بود، دید که 100 سال بعد نمود، 200 سال بعد نمرد، 500 سال بعد شد، آقا نمرد، 700 سال شد نمرد، 800 سال شد نمرد، 900 سال شد نمرد، 920 سالم شد نمرد، 929 سالم شد نمرد. ولی کتاب مقدس میگه او در 930 سالگی، کلمه رو دقت بکنید، آدم در 930 سالگی مرد. شیس که بعد از اینکه قائن توسط به خاطر خشمش هابیل رو کشت، بعد از اون شیس برای آدم به دنیا اومد، در واقع او هم تا یه جای عمر کرد. کتاب مقدس میگه شیس هم مرد و میگه در واقع انوش هم مرد، میگه تمام اون کسانی که از سلاله آدم بودن مردن. پس خدا دروغ نگفته بود، آدم مرد، ولی شاید فرداش نمرد. ولی از دید خدا ببینید تو تقویم چقدر، تقویم خدا چقدر فرق داره. میگه یک انسان هر 1000 سال برای من یا نزد من میگه یک روزه. یعنی آدمی که 930 سال زندگانی کرد، از دید خدا یک 24 ساعت رو نتونست تمام بکنه. متوجه میشین؟ اینجوریه که ما الان که توی در واقع سن 60 یا 70 دیگه بیشتر نمیتونیم عبور بکنیم، دیگه توی ثانیه های خدا هستیم. برای خدا میشه ثانیه بود زمانی که داره برای ما میگذره. خدا میتونه همه زندگی من رو مثل 6 ثانیه یا 60 ثانیه ببینه، به که شاین حاضر نبودی برای من یک دقیقه صبر کنی، من حاضر بودم که تمام اون نقشه نجات خودم رو به تو نشون بدم. ولی توی همین 60 ثانیه‌ای که از دید خدا 60 ثانیه است، کل زندگی ما، ببینید چقدر دنیا، چقدر شریر کار تونسته توش بکنه. همین امروزش شما فکر بکنید چقدر تونسته برای ما در واقع اون موانع رو ایجاد بکنه تا ما به اون پیغام نرسیم، تا ما به اون در واقع نوری که خدا در این دوره ظاهر کرده نرسیم. هر کاری میکنه تا شما به اون نور نرسی، ولی چون تو حیات خدا رو در خودت داری، به عنوان یک پسر خدا و دختر خدا که کلام خدا میگه که نور در تاریکی میدرخشد، خدا رو شکر که نور در تاریکی باید بدرخشه و تاریکی آن را در نیافت، یعنی نتونست بهش غلبه پیدا بکنه. بله شیطان میخواد ما به نور نرسیم، ولی چون فرزندان نور هستیم، خدا از تمام این موانع ما رو میگذرونه تا ما رو به اون نور برسونه. و چقدر این زیباست. اعمال باب 20 رو با من باز کنید لطفاً، یه قسمت خیلی مهم رو داریم میخونیم. باب 20 از آیه 26، اینجا زمانیه که پولس برای آخرین بار داره با رهبران افسوس که ما رسالهش رو همین الان خوندیم داره وداع میکنه. یعنی پولس رسول خودش هم به الهام از روح القدس میدونه که بازگشتی دیگه وجود براش نداره. میگه که پس امروز از شما گواهی میطلبم که من از خون همه بری هستم، زیرا که از اعلام نمودن شما به تمامی اراده خدا کوتاهی نکردم. پس نگاه دارید خیشتن و تمامی آن گله را که روح القدس شما را بر آن اسقف مقرر فرمود. شبان، شبان کسی که باید گله رو خوراک بده تا کلیسای خدا را رعایت کنید. کلمه رعایت کردن اینجا همون خوراک دادنه، که آن را به خون خود خریده است. خب روح القدس چه خونی داره که بعد به خون خودش میگه اون رو خریده؟ پس پولس مکاشفه درستی باید هم از پدر، هم از پسر و هم از روح القدس داشته باشه، درسته؟ وگرنه در واقع ما در واقع باید بگیم که عیسی دو تا پدر داشت، چون هم کتاب مقدس میگه که پدرش بود، هم در واقع میگه که روح القدس بود که بر مریم سایه افکن شده بود و اون پسر رو آبستن شد. ولی مسیح دو تا پدر نداشت، پدر روح القدس همه یک خدا هستن، درسته؟ خب میگه که اینجا خیلی مهمه، زیرا من میدانم که بعد از رحلت من گرگان درنده به میان شما در خواهند آمد که بر گله ترحم نخواهند نمود. خدا رو شکر برای تعلیم پولس، چه معلمی، چه شبانی، چه رسولی، اصلا تعارف نداره، چیزی که خدا براش آشکار کرده رو داره میگه. ولی وقتی شما اصطلاح گرگان درنده رو میشنوید، به یاد کیا میفتید؟ به یاد ضد مسیحا میفتید دیگه، درسته یا نه؟ به یاد شاید امپراتوری روم میفتید که میخواست بیاد کلیسا رو با خاک یکسان بکنه. ها؟ ولی او از یک گرگان درنده خیلی متفاوت داره اینجا صحبت میکنه. میگه به میان شما در خواهند آمد، پس وارد کلیسا میشن، که بر گله ترحم نخواهند نمود و از میان خود شما مردمانی خواهند برخواست که سخنان کج خواهند گفت. میدونید کلیسای افسوس با چند نفر شروع شد؟ با 12 نفر، و اینها بودن که خدمت میکردن، حالا افرادی که در اونجا در افسوس بلند شدن. ولی فکر بکن اینجا دقیقا اگه بخواید اون سرفصل رو ببینید، میگه وداع با رهبران افسوس. پس اینا خادمین بودن، عطایا داشتن، مناسب کلیسایی داشتن، درسته؟ شماسان و شبانان کلیسا بودن برای شهر افسوس، چون شهر افسوس خیلی شهر بزرگی بود، میدونید که توی در واقع همین ترکیه امروزی خودمونم واقع شده. فکر بکنید 12 خادم این کلیسا داره، 12 شبان و شماس داره، پولس داره تو چشمشون نگاه میکنه، میگه از میان خود شما مردمانی خواهند برخواست که سخنان کج خواهند گفت. پس فریب اینجاست. فریب کجاست برادر؟ فریب اینجاست. شما زمانی که یک چیزی در واقع 99% درست دروغ باشه 1% راستی باشه در واقع ازش فریب نمیخوری، ولی زمانی که شما اینجا 99% راستی داشته باشی، 1% دروغ داشته باشی، اینجاست که راحت فریب میخوری. از کسی فریب میخوری که میگه ایمان دارم که عیسی خداونده، ایمان دارم که تنها نجات دهنده برگزیده است، ایمان دارم که خدا یک نقشه برای نجات بشر داشت، ایمان دارم که من گناهکارم و به توبه نیاز دارم، ایمان دارم که برای توبه کردن و آمرزش گناهان به تعمید آب نیاز دارم. اما درست پولس به در واقع به نام عیسی مسیح تعمید داد، ولی من هم فکر میکنم همونجوری که مسیح در متی باب 28 آیه 19 گفت که برید و جمعی در واقع امتها را به اسم پدر پسر روح القدس تعمید بدید، خب پس اون نسخه هم درسته. پس من کلیسای خودم رو و اعضایی که توبه کردن رو به نام پدر پسر روح القدس تعمید میدم، در حالی که پولس میدونست که نه پدر اسمه، نه پسر اسمه، نه روح القدس اسمه، اما هر سه عنوان یک اسم مخصوص و خاص رو آشکار میکنه. اون اسم کیه؟ عیسی مسیح خداوند. به همین خاطره که رسولان مسیح، چه پولس، چه پتروس، چه فیلیپوس، در طول در واقع خدمت خودشون هیچ کس رو به نام پدر پسر روح القدس و در عناوین تعمید ندادن، چون اصلا در ذهنشون تثلیث نبود، در ذهنشون یگانه انگاری هم نبود. وقتی که مسیح پرسید از شاگردان شما من رو کی میدونید، چی جوابی شنید؟ گفت توی مسیح پسر خدای زنده. این مکاشفه یه در واقع پسر انسان حقیقیه، توی مسیح یعنی مس شده با خود خدا، درسته؟ یک کسی در رود اردن مسیح رو مس کرد، او پسری بود که در واقع از ابتدا پسر بیولوژیکی خود خدا بود، ولی برای اینکه در اون مقطع در واقع خدمت نبوتی قرار بگیره باید پدر در پسر ساکن میشد. پس میگه توی مسیح یعنی مس شده با خود خدا، پسر خدای زنده. حالا تثلیث اینو تبدیل به چی کرد؟ شخصیت دوم الوهیت، توی مسیح خود خدای زنده، توی مسیح در واقع خدای پسر، در حالی که اصلا ما چنین واژه هایی نداریم. پس پتروس هم در ذهنش تثلیث نبود، نه یگانه انگاری بود، نه تثلیث بود. اون میدونست که او یک شخص مس شده توسط خود خداست که در واقع چیه؟ هویتش هم پسر خداست. ولی وقتی پسر خدا رو داری نگاه میکنی، داری به خود خدا نگاه میکنی. آمین؟
آمین.
میگه که تا شاگردان رو در عقب خود بکشن. حالا بیایم به کلیسیان. امیدوارم فرصت داشته باشم که با هم دیگه بتونیم این قسمت رو تمام بکنیم. باب 1 از آیه 12 میخونم. و پدر را شوک گذاری. قشنگ میخوام این ارتباط رو ببینید، چون پولس در واقع داره یک درک اینجا به ما میده. پس میگه که پدر را شکر گذارید، درسته؟ که ما را لایق بهره میراث مقدسان در نور گردانیده است و ما را از قدرت ظلمت رهانیده به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت. پس پدر زمانی که محبت خودش آشکار کرد، میگه ما رو در واقع توسط پسر خودش محبت کرد، تمام بار غضب و خشم خودش رو از گناهان ما رو بر روی پسر خودش ریخت، که این بار باید بر روی من ریخته میشد، بر روی تو ریخته میشد، چون من و تو گناهکار بودیم. آمین. اما عیسی گناهی نداشت. حال میگه که چیه؟ میگه که در وی یعنی در پسرش فدیه خود یعنی آمرزش گناهان خیش را یافته ایم. حالا آیه 15، و او یعنی کسی که پسر خداست، درسته؟ و او صورت خدای نادیده است، نه خود خدای نادیده. خیلی واضح پولس اینجا خیلی واضح حرف زده، میگه نخست زاده تمام آفریدگان. از اون نسل جدید خدا داره صحبت میکنه که انجیل یوحنا میگه که اینها تولد یافتن، اما این دفعه نه از خون و نه از خواهش جسد، بلکه از خدا تولد یافتن. اینها تولد تازه یافتگانن، چون عیسی ورود یک نسل جدید رو به برنامه خدا کلید زد. دیگه ما فرزندان روحانی خدا رو داریم، دیگه ما ظهور پسران و دختران خدا رو داریم. همیشه سعی میکنم که این اصطلاح رو در واقع استفاده بکنم: پدر، پسر، روح القدس. این چیزیه که ما در کلام داریم، حالتها و عناوینی که داره خدا خودش رو توش آشکار میکنه. یک خدا، یک شخص ابدی در واقع داره خودش رو در این عناوین داره آشکار میکنه. حالا چی رو داریم؟ پدر، پسر که پسر خداست، و پسران و دختران خدا. این چیزیه که روح القدس در دوره ما هست، در طول 7 دوره کلیسایی که در واقع یک دوره 2000 ساله رو تا به امروز تکرار کرده، در واقع ما ظهور پسران و دختران خدا رو داریم. حالا پولس در یک شکل بسیار زیبا باز هم در واقع ما چی میگه؟ میگه که خدا که فوق همه، تو رساله افسوسیان خوندیم، تو بار سومی که قرائت کردیم، میگه خدا که فوق همه و با همه ما و در همه ماست. حالا خدا در مسیح او رو تبدیل به شخص الوهیت نمی کنه، او پسر خداست همچنان که خدا رو داره آشکار می کنه. درسته؟ حالا خدا در من و شما هم من و شما رو خدا نمی کنه، ولی وقتی دارم به تو وقتی خدا داره به عروسش نگاه می کنه، وقتی که در واقع امروز شما به عنوان عروس مسیح هویت یافتین، انگار خود خدا داره خودش رو آشکار می کنه. هیچ فرقی نمی کنه. خدا به همه شما برکت بده. ممنون از این که توجه کردید. لطفاً سرپا بایستیم با هم دیگه دعا کنیم.